دوشنبه 15 آذر جلسه 36 اصول استاد خمینی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. حرف مرحوم آخوندم مثل حدیث هل و نظیرش در حدیث طهارت اندشک این شد که بعد این حدیث کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. این است که به فدر روایت دلالت بر حکم واقعی اشیا می کند و به زیلش و به ما بعد الغایه دلالت بر استصحاب و اینکه دلالت بر قاعده حل کما هو المعروف در استدلال به این روایت مرحوم آخوند فرمود دلالت بر قاعده حل نخواهد داشت. مفاد فدرش اینه که کل شیء به عنوان ذاتی و به عنوان اولیش محکوم به حل اشیا، یعنی گندم حلاله، شیء به عنوان واقعی اولیش. بعد زیل این حدیث که حتی تعلم انه حرام دال برای اینه که اون حلیتی که واقعا برای شیء ثابت شد در حدوث نسبت به مرحله بقایش مغیا و مقید به عدم علم به ارتفاع حلیته، و چون حکم واقعی معقول نیست مقید به عدم علم باشه پس لا محاله این حکم حکم ظاهری. فرض شده اون حلیتی که به مقتضای صدر واقعا ثابت شد بر شی، اگر شک که در استمرارش شد، شک که در استمرارش شد معناش اینه که نمیدانیم اون حکمی که واقعا الان مفروضه که با قطع نظر از این جعل یک حکم مفروضی شد، نمیدونیم اون حکم مجعول در واقع به حسب بقا حل یا حرمت. میگه تو بنابر حلیت بگذار. این بنابر حلیت بگذار یعنی استصحاب. استدلال مرحوم آخوندم بر این مدعا این بود که ظاهر فدر اینه که حکم بر اشیا به عنوان ذاتی و اولیش مترتب شده، کل شیء حلال یعنی هر شیء به عنوان شیء نه به عنوان مشکوک الحکم، به عنوان شیئیت موضوع حکم به حلیت قرار گرفته. ظهور این عنوان اینه که سلام علیکم رحمت الله، حکمی که در این مورد بر شده موضوع شیء به عنوان اولی و به عنوان ذاتی نه به عنوان مشکوک الحکم بوده، نسبت به اونم حکم به حلیت علل اطلاق شد. اون چه در زیل روایت از قید حتی تعلم آمده، مرحوم آخون می فرماد این قید برای اون صدر لزومی نداره باشه، لزومی نداره باشه، بلکه ظهور این قید در زیل اینه که قید الحکم، نه قید ما فر و فصدر از شیء. کل شیء حلال، تمام شد، شیء اطلاق داره، هیچ قیدی نداره. این حتی تعرف انه حرام، این یک حلیت دیگریست که عبارت از استمرار حلیت. این استمرار حلیت منوط به عدم علم به خلافه. حتی تعرف انه حرام، این حتی تعرف که قید عدم علم به حرمت، این قید حکمیست که در قضیه ذکر شده، حلالون کل شیئن حلالون، این حلالون مقید به کجا؟ به عدم علم به حرمت. منتها این حلالونی که به حسب استمرار شک درش فرض شد، یعنی قید نه اون حلیتی که محمول بر شیء به عنوان حکم واقعی و اولی، قید بر حکمی است که برای شیء به عنوان در مرحله استمرار مترتب شده. پس بنابراین کل شیء حلال یعنی گندم حلال، جو حلال، گوسفند حلال، هیچ قیدی نداره. بعد میگه حتی، از این حتی در میاد که میخواد بگه حلیت مستمر رو. این الحلیت و مستمرتون موضوعی داره، موضوع شیء مشکوک الحل و الحرمت. ایشون میگه این قیدم در حقیقت قید موضوع نیست، ابتداعا قید حکمه که لامحاله قید موضوع خواهد بود. حتی تعرف انه حرامون یعنی حلیت استمراری و استصحابی، این حلیت مقید به عدم علم به خلافه. پس بنابراین حتی تعرف انه حرامون قیده، نه قید شیء مذکور در صدر تا نتیجه این باشه که این قاعدت الطهاره یا قاعدت الحلیه باشه. چون اگر قید شیء مذکور در صدر بود، مفادش این میشد کل شیء لا تعلم حرمته فهو حلال، و این باشه این استصحاب نیست، این میشه قاعده حل. هم مرحوم آخون اینه که این قید رو که مشهور قید صدر فرض کردن، قید موضوعی که در صدر این روایت ذکر شده که شیء کل شیئن، شیء رو مقید کردن به لم یعلم حرمته، حتی تعلم حرمته رو قید شیء فرض کردن و شده قاعده حل و شده قاعده طهارت. هم مرحوم آخون اینه که این قید رو از اون صدر بگیره، بگه این رفتی به اون صدر نداره. چرا؟ چون صدر گفت کل شیء، نگفت کل مشکوک. شیء ظهور داره در عنوان شیء به عنوان اولی، نه به عنوان مشکوک الحل و الحرمه بودن. علاوه بر این که قید حتی تعلم، ایشون میگه ظهور این قید اینه که این قید حکمیه که مذکور حلالون کل شیء حلال، حلالون تا کی حلالون حتی تعلمه. این حتی تعلمه قید حلالونه نه قید شیئون. پس به دو نکته این قید مربوط به صدر نمیشه، قید شیء نیست. یک اینکه شیء ظهور داره در عنوان شیء فی حد نفسه با قطع نظر از عنوان تاری، شیء یعنی گندم جو کل شیء خلق لکم الاشیاء، یعنی اشیاء رو بر شما حلال قرار داده. این یک. دوم این که ظهور قید اینه که به اون امر متصله به خودش میخوره. اون امر متصله به حتی تعلم چیه؟ شیعه یا حلالونه؟ کل شیء حلال حتی، نه اینکه کل شیء حتی تعلم حلالون. پس این قید حتی تعلم شد قید حکم مستفاده از این قضیه، نه حکم اون موضوع مذکوره در قضیه یک. اونم قید حکم چه شد؟ قید حکم مذکوره بر اون اشیا به عنوان اولی، نه قید بر حکم مربوط به استمرار. حلالون حتی برای شد حلالون حتی یعنی استثاب، یعنی استمرار الحل، یعنی استثاب. این استمرار الحل قید داره، ممتاز استمرار الحل قید داره، حلیتش قید داره که ظهور روایتشون میگه اینه به جا. و فرقی نمی کنه که بگیم شیئی که میخواد محکوم به حل بشه در استمرار قید داره یا حلیتش قید داره، چون اگر قید به حکمم بخوره هر قید حکمی قید موضوع هم هست لا محاله. ولی مرماخون میگه ظهورش اینه که به حکم خورده. چون این قید قید الحکمه، پس قید شیء مذکور در صدر نیست. و از اونجا که این دیگه تو کلام مرحوم آخون مفروغ عنه و تو کلمات دیگران هم، از اون جا که ظهور غایت حتی در استمراره، پس مفاد این روایت استصحابه به حسب زیله. فل روایت و ان لم یکن لها به صدرها مساسون، تعبیر مرحوم آخون، و ان لم یکن به صدرها مساسون لا بالقاعده ولا بالاستصحاب، بلکه به صدرها این روایت دال بر حکم واقعی اشیائه، ولکنها به ذیلها و بالغایت المذکور فیها دالون علی الاستصحاب، چون حتی و غایت دال بر استمراره و استمرار یعنی استصحاب. استصحاب مقید به عدم علم به خلافه، منتها در مورد روایت استمرار حلیت در کل شیء حلال و استمرار طهارت در کل شیء طاهر بنوت به عدم علم به حرمت یا عدم علم به نجاسته. بعدم مرحوم آخون قدس سره یه قیاسی کرد مقام رو، به نظرم اونی که اینو بر مرحوم آخون خیلی جا انداخته این قیاسه. این قیاس از اون قیاسهای ملعون نیست، این قیاس قیاس مبارکه، چون این قیاس حاکی از ظهوره. ایشون میگه الا ترا اگر به شما گفتن کل شیء طاهر حتی یلاق النجس، یا کل شیء حلال، کل عصیر حلال حتی یغلی، ازش استفاده میشه چی؟ استمرار حکم به طهارت، استمرار حکم به حلیت علاوه بر حدوث. ببینید من اون ماه اون قدس سر رو داره میخواد از اون استعمال در متعدد رهایی پیدا کنه. میگه ببینید کل شیء حلال کل شیء طاهر حتی یلاق النجس، ازش که انه دو چیز استفاده میشه، کل شیء اولا طاهرون یعنی الاشیاء کلها طاهرتون، در مقابل مثل دم و میته و اینا که نجس تخصیص در اون کل شیء، پس کل شیء طاهرون. خب حالا که طاهرون تا کی طاهرون؟ ولو ملاقات با نجاست ها بکنه، ولو کهنه بشه، کل شیء طاهرون و این طهارت حتی مستمرتون، تا کی؟ تا اینکه زمان طولانی نگذره، نه تا اینکه ملاقات با نجس نکنه، اون وقت اگر ملاقات کرد از اون به بعد نجسه، پس ازش استفاده میشه حدوث طهارت و بقاء طهارت. اما این بقاء استصحاب نیست، این بقاء مثل حدوث حکم واقعیه، یعنی شیء حدوثاً پاکه، چوب پاکه واقعاً، آهن پاکه، حکم واقعیه در مقابل این که مثلا خون نجسه. تا کی پاکه؟ تا وقتی ملاقات با نجس نکنه. تا ملاقات با نجس پاک نکنه ظاهرا پاکه، از قبیل اونجایی که شک در ملاقات با نجس دارید، نه تا اونجایی که ملاقات با نجس نکرده واقعا پاکه. همون جوری که دست پاکه به حسب خلقت الهی، بقاءم این دست واقعا پاکه تا زمانی که خون باش ملاقات بکنه، که وقتی اون خون ملاقات کرد اون وقت میشه نجس. این بقاءم طهارت، طهارت واقعیه نه طهارت استصحابی، چون هر بقایی که استصحاب نیست، بقاء عند الشک استصحابه، نه بقاء الشیء واقعا. اگر یک دلیلی داله بر بقاء طهارت واقعی باشه، بگه آقا اثیر عنبی پاکه تا زمانی که جوش آمد، بالخصوص گفت عصیر عنبی تا زمانی که جوش بیاد تا قلقل نکنه پاکه، خب اینکه استصحاب نیست، این بقاء طهارت واقعی است، نه استصحاب اصطلاحی که حکم شکه. نه ملاقات موضوع دیگه اب نداره، این گفتیم قید حکم برندش به قید موضوعه. شما اگر گفتید نجاست مقید به عدم ملاقاته، یعنی چه؟ یعنی موضوع حکم به نجاست شیء غیر ملاقی. از کلم اینش اینجا توی روایت به دردشون میخوره، ولی اینجا تو این کلامی که داریم ما الان تقریر میکنیم، چه بگید قید الموضوع چه بگید قید الحکم فرقی نمیکنه، علی کل تقدیرن قید الموضوعه. ولی غرض مرحوم آخون اینه که چطور در این مثال شما استعمال در متعدد نمیبینی و هیچ کلفتی درش نیست، کل شیء طاهر کل عصیر طاهر حتی یغلی، معناش اینه که طاهر حدوثا واقعا، طاهر بقاءا واقعا تا این زمان، و همینطور کل شیء کل عصیر حلال حتی یغلی، به جای کل شیء بگید کل عصیر، کل عصیر حلال حتی یغلی، کل عصیر هر آب انگوری، هر عصاره‌ای، کل عصیر، عصیر یعنی عصاره، این هم که ما گاهی تعبیر میکنیم به آب انگور، این که یکم غلط اندازم شده، منشأ این شده که بگیم آب چشمشم بعد آیا حکمشو داره یا نه، اصلا این آب انگوری که اینجا گفته میشه منظور اون عصاره انگوره، و اون عصاره انگور دیگه در چشمش مصداق نداره، چون چشمش عصاره نداره. ولی دا عربا اگر دیده باشید آبی به فروشیاتون داره عصیر، اون تیترشون عصیره، برخلاف اینجا که آب میوه، درسته اینجا آب میوه، منظور از این آب میوه میوهی که تو آب بخیسونن نیست، منظور از آب میوه یعنی اون عصاره میوه، از تعبیر به آب میوه میکنن اینه. خب کل عصیر حرام حتی یغلی. ایشون میگه از این شما چی میفهمید؟ هر دو مثال رو مرحوم آخون زده. حالا شخص مثالش نمیدونم چیه، هم کل شیء طاهر و هم کل شیء حلال رو میگه به لحاظ حکم واقعی. اگر گفت کل عصیر حلال حتی یغلی، مفادش اینه که کل عصیر حدوثا حلال و بقاء هم حلال واقعا، هم حدوثا حلال واقعی هم بقاء حلال واقعی تا این زمان، و این محذوری نداره. چون شما از فدرش یه چیزی استفاده میکنید، از زیدش یه چیز دیگری رو، از فدرش حدوث حلیت، از زیدش استمرار حلیت. منتها از صدر و زیل حکم واقعی استفاده میکنید، چون به حسب زیل دوامش معلق بر علم نشده، دوام و استمرار معلق بر یک امر واقعی و یک عنوان اولی شده. گفته حتی یغلی، نه حتی تعلم بالغلیان، حتی یغلی، نه اینکه حتی یتبین لک الغلیان.
یه
موضوعی که آره آها
آره
دیگه، ولی دا میشه قاعده یه طهارت، قاعده یه حلیه. من موافقم گفت این قید اون نیست.
نه الان کاری نداره، اون مثالی که ایشون ازش بیاد کرده رو بیاد استفاده کنه، این دو حکم داره،
هم دو حکم داره، هم به حسب بقایی که شما فرض کردید. خلاصه بحث دیگه محظور استعمال لفظ متعدد هم اینجا نیست، شما هیچ مشکل کلفتی درش نمیبینید. اگر به شما گفتن کل عصیر طاهر حتی یغلی، شما از این استفاده نمی کنید که هم عصیر حدوثاً پاکه، هم در دوام مادامی که به جوشش و غلیان نیامده پاکه. میفهمید یا نمیفهمید؟
موضوعی میفهمیم با الغیب المغلی طاهر،
از ما الغیب المغلی طاهر رو خب میدونم الماغیل من. فرض اینه که فرض اینه اینو شما با مفاد حتی فهمیدید، میدونم شما فرض اینه ایشون میگه این ظهورش در اینه که قید حلال حتی، کل عصیر حلال حتی، این ظهور حتی اینه که اون حلیت مذکور مقید شده، نگفته کل شیء حتی یغلی حلال، کل عصیر اینی که دارید شما زود میبرید قید موضوع قرار میدید. درسته، یعنی درسته به این معنا که اگر اینجوری ادا کرده بود میگفتیم عصیر غیر المغلی حلال، قید موضوعه، ولی یه خب بیشتر استفاده نمیشه. اما ایشون میگه اونی که ترکیب قضیه ایشون بخواد قیاس درست بکنه، اونم قیاس مبارک، قیاسی که ما نحنفی داشته باشیم درش استعمال، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. حالا شما در عصیر درست کنید کل عصیر حلال حتی یغلی، خب این حتی یغلی ظهورش اینه که قید استمرار اون حکمه، استمرار بودنش رو از حتی فهمیدیم، قید حکم بودنش رو از تعلق به قریبه در عبارت، چون اونی که متصل به این عبارت و این قیده حکم حلالونه نه عصیرون. منطقه مرحوم آخون میگه این مثال هایی که ما زدیم مال مورد حکم واقعیه، ما نحنفی تفاوتش با اون دو مثال اینه که حکم به حسب استمرار ناچار این بگیم ظاهریه. چرا؟ برای این که اگر بنا شد استمرار معلق بر عدم علم به حکم شد، معناش اینه که برای این شیء با قطع نظر از علمتون یک حکمی فرض کردید که میگید اون حکم مشکوکه و با شک در اون حکم این گونه بگو، این میشه حکم ظاهری؟ میشه حکم ظاهری یعنی حکم به عنوان اصل عملی، حکم ظاهری که گفته میشه به عنوان اصل، و الا اونی که از ادله احکام واقعیه به اصطلاح در میاد اونم حکم ظاهریه. و دلیلی که میگه گندم حلاله، شما علم به هلیت که ندارید، خود صدق العادل دارید. خب گندم حلاله حکم ظاهریه. این که میگیم حکم واقعیه در مقابل اصل عملی، یعنی این گونه نیست که گندم حلاله مثل اصل براعته، نه، گندم حلاله مثل اونجایی که به علم وجدانی میدونید گوشت گوسفند حلاله، گندم هم حلاله است که با صدق العادل ثابت شده، این هلیت از اون قبیله. ولو نتیجه تابع خط مقدماته، این چون به صدق العادل ثابت شده، هلیت گندم هلیت ظاهریه نه هلیت واقعیه. یعنی اینکه واقعا نمیتونم قسم بخورم گندم حلاله، اما میتونم بگم حجت بر هلیت واقعیه دارم. وقت اثری نگید اینا لفظی شد، اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثرش در این ظاهر میشه که دیگه در فردی که خبر دوراره میگه گندم حلاله، به رفع امانای علمون دیگه نمیشه تمسک کرد. ولو هلیتش رو نمیدونم، اما هلیت نمیدونم یه که مجرای رفع امانای علمون نیست. اینا رو تو کلمات قوم میبینید، تو دست و پاشون ریخته، اینا انقدر برشون یک امور مسلمی بوده، درستم بوده، اما نیاز به حزم داره. اگر دیدید که میگن مفاد اخبار حکم واقعیه، در یه جایی دیگه میگن حکم ظاهریه، خب مفاد اخبار واقعا حکم ظاهریه، این که میگن حکم واقعی یعنی به لحاظ حکومت بر ادله براءت حکم واقعیه، نه به لحاظ نتیجه کلی که شما بگید حکم واقعی گندم هلیته. نه، شما حکم واقعی گندم رو دسترسی بهش ندارید، اون چه بهش دسترسی دارید صدق العادله، حجت بر هلیت دارید. اما این حجت بر هلیت با کل شیء حلال فرق داره. هر دو حکم ظاهریه، گندم حلاله حکم ظاهریه، کل شیء مشکوک الحلم حلالون، اونم حکم ظاهری، اما یه حکم ظاهری بر یه حکم ظاهری دیگر مقدم. معنای واقعی بودن مفاد اخبار اینه، یعنی که حتما حکم واقعیه. خب پس بنابراین حرف مرحوم آخون اینه، چون در روایت مقام گفته کل شیء حلال و این حلیته مستمرتون، عمد استمرار این حلیت هم علم به حرمته، یعنی مادامی که علم به حرمت داری ولو واقعا حرام باشه بر تو حلاله. پس شد این حکم ظاهری. حکم ظاهری یعنی اصل عملی. منظور از حکم ظاهری یعنی استصحاب اصل عملی، و خود کل شیء حلال هم حکم ظاهریه، یعنی اون کل شیء حلالی که براش حکم واقعی باشه، یعنی گندم حلال، اونم حکم ظاهریه. چون دلیلش چیه؟ موثقه مسعده، اتفاقا روایتش هم میشه گفت معتبره صحیحه اعلایی نیست، موثقه مسعده است که با خلاصه کسبون بالاخره درست میشه که مسعده آیا توثیق داره نداره، ولی در نهایت بله روایت معتبره. پس کل شیء حلال معناش این شد که گندم حلاله، حتی تعرف انه حرام یعنی استمرار هلیت گندم، مادامیه که این گندم رو تو گوشت خوک نریزیدا، این گندم رو یه وقت به صورت مسکننده در نیاریدا، چون اگر همین گندم حالت مسکنندگی به خود گرفت، یه جور این گندم رو بو دادن که حالت خلاصه از خود بی خودی به خورندش داد، گندم میشه حرام. پس کل شیء حلال و این هلیته مستمرته، هر کار باش بکنید هلیت باقیه باقیه باقیه، تا کی باقیه؟ تا اون وقت که علم به حرمت پیدا بشه، که دیگه بعد از اون هلیت ثابت مرتفع. و این زی شد استصحاب، چون استمرار حکم معلق بر عدم علم به ارتفاع حالت ثابت شد. اینو فرمود بر ماکون. بعد بر ماکون قدس سر فرمود تا اینجا من بر شما استصحاب طهارت رو از این روایات براتون درست کردم. میمونه استصحاب در غیر این دو مورد، اونو با عدم فصل و علم به عدم فرق و عدم احتمال تفاوت بین موارد، تصمیم دلالت این روایات روایات هل و طهارت بر استصحاب در غیر هل و طهارت به زمینه عدم فهم. خب این کلام مرحوم آخون قدس سره در مقام که دیروزم اشاره کردم، مرحوم آخون در حاشیه رسائلم همین مسیر رو طی کرده با یه تفاوت. تفاوتش اینه که در حاشیه رسائل فرموده این روایات دلالت بر قاعده حل و قاعده طهارت هم داره، اما نه به زیده ها بل به عموم صدره ها. دو حرف داره در حاشیه رسائل، به اطلاق صدر بلکه به عموم صدر. کل شیئن یا از باب اطلاق شیء یا از باب عموم کل. کل شیئن حلال، ایشون گفته کل شیئن حلال، هم گندم رو میگیره، گندم شیء من الاشیاء، هم مشکوک الحل و الحرمه رو میگیره چون مشکوک الحل هم شیء، کل شیئن حلال. من نمیدونم که آیا آب کشمش حلال یا حرام. آب کشمش جوش آمده، خب صرف میکنه حالا شیء من الاشیاء، منتها به عنوان آب کشمش اگر بگه حلال میشه حلیت واقعیه مثل گندم، اما این آب کشمش به عنوان مشکوک الحل و الحرمه شیء من الاشیاء، یعنی خود عنوان مشکوک الحل و الحرمه مصداق شیئه به عنوان مشکوک، نه اینکه به عنوان آب زبیب. نه چه تفاوتی داره؟
نه
شیء یعنی علامه نه یا نه نشد نه ده. شما حرف کفایه این بود که شیء ظهور داره در شیء به عنوان اولیش، شیء یعنی گندم جو، تو حاشیه رسائل آمده گفته که نه اطلاق داره یا عموم، یعنی اگر بخوای مشکوک الحل و الحرمه رو از شیء استفاده کنی اطلاق شیء، اگر به لحاظ اون عدات کل استفاده کنید عموم. ایشون گفته که کل شیء شامل حیثیت مشکوک الحل و الحرمه میشه. توی کفایه آمده گفته شیء ظهور در عنوان اولیش داره، شیء یعنی گندم جو، تو حاشیه رسائل کنه و غفلت از این ظهور داشته یا این ظهور رو قبول نداشته، گفته شیء همونطوری که شیء به عنوان اولی و شامل میشه، شیء رو به عنوان مشکوک الحل و الحرمه هم شامل میشه، مشکوک الطهارم به همین عنوان شیء اون
حلالون هم
میشه حکم ظاهری هم. اون وقت حلالون به لحاظ شیء به عنوان اولیش میشه حلالون واقعا، به لحاظ شیء به عنوان مشکوک الحل و الحرمه میشه قاعده الحل. تو حاشیه رسائل اینجوری فرموده و فرموده شما مشکلتون یه مشکله در قضیه استعمال لفظ در متعدد هم نیست، چون حلیت یه معنا بیشتر نداره، حلیت یعنی حلال بودن، منتها اسمشو میذارید بعضی ها حلال واقعی بعضی ها حلال ظاهری، این از باب تعدد مصداقه، اینطور نیست که مفهوم حلیت در موارد فرق کنه. حلیت یعنی در مقابل ممنوعیت، حل یعنی باز، یله رها، مونتا یله بودن رها بودن یه وقت براهاز این که در صبح واقع شما یله اید معناش اینه که ازش تعبیر واقع واقعی میکنید، به حسب تنجیز رهایید، مکلف به احتیاط نیستید، اسمشو میذارید حکم ظاهری و الله حل در یه معنا بیشتر استعمال نشده. خلاصه در هاش تفاوت، من که معصب در حاشیه رسائلشون نشم دیگه، چون تمام اون چه در کفایه بود تو حاشیه رسائل هم هست. نقطه تفاوت حاشیه رسائل رو براتون گفتم، نقطه تفاوت اینه که در حاشیه رسائل همینایی کفایه رو گفته با یه اضافه گفته در صدر کل شیء حلال علاوه بر حلیت واقعی دلالت بر قاعده حل هم می‌کنه.
شی به عنوان ذاتی اولیش و همچنین با قید اون که مشکوکه و عنوان تاری داره داره، ما نمیتونیم دو تا فرد از یک قید متقوی، یعنی حتما باید دو تا لحاظ جداگانه باشه، کل دو شی به یه حتی میشه عنوان اولی و به یه حتی دیگه میشه عنوان تاری،
یعنی یا مطلق یا عموم تو حاشیه رسائل. ایشون میگه یا در متعدد نشد، این استعمال عام در افراد متعدد که افراد متعدد که استعمال در معنای متعدد نیست. حالا عرض میکنم، گفتم هم بازم تکرار میکنم، تو کفایه میگه چون شی ظهورش در عنوان اولیشه،
فقط ظهور.
اگر گفتن کل شی یعنی حلال، اگر گفتن گندم حلاله عنوانه، یعنی به عنوان گندم بودنش، شیء هم ظهور در اشیاء به عناوین ذاتی و اولیش داره، اما عنوان تاری و مشکوک الحله و الحرمه بودن، این دیگه یک عنوان تاریه، این عنوان شیء به عنوان شیء نیست، که انه یک خلاف ظهوره. حاشیه رسائل این ظهور رو وقت قبول نداشته یا تفتن نداشته به این ظهور، در حاشیه رسائل بوده کل شیء یا اطلاق داره یا عموم داره. اگر شیء رو در نظر بگیرید اطلاق داره، شیء همونطوری که گندم شیءون مشکوک الحل شیءون، تو شیء نیامده عنوان اولی. اگر در اطلاقش هم اما و اگر بکنید ادات عموم کل اقتضا میکنید، پس یا به اطلاق یا به عموم شامل مشکوک هم میشه. اگر شامل مشکوک شد نتیجهش این میشه که این روایت به فدره ها، برخلاف کفایه که گفت که به فدره ها ولا به ذیله ها دلالت بر قاعده حل و طهارت نمی کنه، این روایت به فدره ها هم دلالت بر قاعده حل می کند، هم دلالت بر حلیت واقعی اشیا می کند، هم دلالت بر طهارت واقعی اشیا می کند، هم دلالت بر طهارت قاعده طهارت می کند. چون کل شیء طاهر یعنی کل آب پاکه، چوب پاکه، حدید پاکه، مشکوک و طهارم پاکه. کل شیء طاهر مدونش هر دو تا، هم عناوین اولی هم عنوان تاری مشکوک و طهاره. خب به عنوان اولی پاکه میشه حکم واقعی، به عنوان مشکوک و طهاره پاکه میشه قاعده طهاره، ولی هرچه هست بحث قاعده طهارت مربوطه به صدره، برخلاف مشهور که خواستن قاعده طهارت رو از تقیید صدر به حتی تعلم در بیارن. ایشون دا حساب حتی تعلم رو از صدر جدا کنید، حتی تعلم تمام، قبلش کل شیء حلال تمام، حتی تعلم استصحاب است و بعد، حتی تعلم در صدد بیان قید استمرار الحکمی است که این استمرار مدلول حتی. اینم فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه کفایه. بحث این که این روایت به صدره ها آیا دلالت بر حلیت واقعی اشیا میکنه، مرحوم آخوند همش از این نقطه اینه که میخواد اون حتی تعلم زید رو ازش جدا کنه، و الا اینجا فقه بحث نمی کنه که بگه آیا از این روایت کل شیء حلال حلیت گندم در عنوان گندم قابل استفاده است یا نه، حلیت اشیاء به عناوین حل اولی قابل استفاده است یا نه. ما دلیل بر ما بر حلیت اشیاء به عناوین حل واقعیه و احل لكم ما وراء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا، بعد چه اون آیه داره که و احل غیر آیه نکاح که احل لكم ما وراء ذلكم، شبیهش در باب حلیت اطعمه هست، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او دما، این موارد لا اجد فيما اوحي الي محرما، برای اینا این لا اجد فيما اوحي الي محرما یعنی چی؟ یعنی کل شيء حلال، یعنی چی؟ یعنی حلیت واقعی اشیا. لا اجد فی ما اوخی الی محرما، مگر میته باشه، ما ادای میته و این مذکورات خاص حلال، یعنی حلال واقعا. مرحوم آخون گفت که کل شیء حلال هم یعنی همین. چرا اینو داره میگه؟ همش اینه که میخواد این ذیل رو برای استصحاب در بیاره، چون اگر اینو نگه، اگر بخواد بگه این کل شیء حلال، موضوعی است که با این صدر تقیید میشه دیگه، این کل شیء حلال از دست حکم علیت واقعی وقتی گرفته شد، دل مرحوم آخون بر این نمیسوزه. مرحوم آخون بدیل داره برای این، قل لا اجد فیما اوحی الی محرم هست، ولی دیگه برای استصحاب دستش کوتاهه. اینو میخواد کل شیء حلال رو از دست قاعده حلیت خارج کنه و بده به حلیت واقعی اشیا تا ذیل رو بده به استصحاب. ذیل مهمه بر مرواخون که ببرتش در باب استصحاب. و الا از کردم فقه اینجا بحث میکنه که خب دلیل شما بر حلیت اشیا به عناوین اولیش چیه، تا بیاد بگید خب لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون کذا، یک کل شیء حلال، دو اونی که هم مرحوم آخونده اینه که میخواد این صدر رو از قاعده حل خارج کنه، که با خروج این صدر از قاعده حل و فرض این که این مربوط به حکم واقعی میشه، غایت و ذیل میشه استصحاب. حالا ببینیم آیا میتونه مرحوم آخون بعد از این نفسایی که براتون زدم، دیگه بیشتر از این کلام مرحوم آخون رو نمیشه تقریر کرد، آیا بعد از این میشه حرف آخون رو به سلامت نگه داشت، یا این که نه یعنی انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.
اللهم
صل علی محمد
و آل محمد.
موضوع خارجی میتونه باشه، غایت اون مجهول شاره، موضوع مقیده به یه خصوصیت خارجی رو اگر حکم واقعیه منوط به یک امر خارجی از حکم خودش باید باشه، اگر حکم ظاهریه منوط به این غایت به حکم خودش باشه، اگر بخواد بگه گندم حلاله واقعا به مادامی که مذکر نشده، یعنی غایت میشه یک امر خارجی.
نمیتونه جعل
اشاره باشه، جعل اشاره اگر باشه اون جعل اشاره، یعنی مادامی که علم به جهل من پیدا نکردی اون شکل ظاهری دیگه، یعنی یک جعلی با من به نظر از علم فرد داری میکنی اون شکل ظاهری دیگه، میشه
مقیام، میشه ظاهری،
اون حکم مقیام، اون حکم مقیامی به این غیر میشه ظاهری، چون مقیام شد به قید عدم علم به اون حکم مجهول واقعی. معناش اینه که با قطع نظر از علم توی جهل مفروضه که علم تو به اون جهل در فرض وجود اون رو با قطع نظر از جهل
علم نباشه،
وقتی پیدا نکردی حکم ظاهری کنه، حکم ظاهری کنه، دامادم که علم پیدا نکردی، معناش اینه که یه واقعی سلام نده تو مرده تقصیرش
همینه که باید ظاهری باشه دیگه.
اینجا که بله یه حتی تعلم اینجا حتی تعلم نکن. Thank you.